در عرصه زن مثلا ایرانی تولید میشه. اما با کمال تعجب و کمال حسرت دیدیم که از اون ور همه چیز تولید شد، حتی مداحی تولید شد، سرود تولید شد، شعر تولید شد، کمپین های بین المللی تولید شد از اون ور، و از این ور اتفاق رسانه هنری و به زبان روایت ها شکل نگرفت. حالا امیدواریم ما خودمونم بالاخره به نحوی از مسئولین هستیم، امیدواریم ما الان من خودم تو سازمان تبلیغات هستم، تلاشمون برای این هستش که تو این فضا وارد بشیم به صورت جدی، و حالا به لطف خدا داریم حسابی روایت زنانه در همه استانهای کشور ایجاد میکنیم که اگر از الگوی سوم نام میبریم، الگوی سوم رو فقط یک بحث تئوریک و یک بحث علمی ندانیم، بحث زن رو در قالب صرفا موضوعات حالا تو فضاهای نمیدونم حقوق زن و بحث فمینیستی محدود نکنیم، و برویم از بوم استانهای کشور، شهرستانها فرق نمیکنه، شهرهای مختلف کشور، زنان شافیس رو که عرض کردم قرار هم نیست هیچ قله حادی باشن که همه جانبه دیگه مثلا ایشون بیعی باشه، صرفا افرادی که تونستن تلاش کنن و قول آیه قرآن لکل الانسان الا ما سعی تلاش کنن از آنچه که الان هست یک گام به جلو برن، این افراد رو شناسایی کنیم و انشاءالله بتونیم از اونها روایت های رسانه هنری تولید بکنیم و حالا این کمکاری رو به هر نفعی هست انشاءالله جبران کنیم. اخیرا هم خب ما یه تعدادی پردخانی هایی از زنان اثرگذار تو عرصه‌های مختلف تو لایه‌های مختلف تولید کردیم که بازخورد مثبتی داشت، امیدواریم که بتونیم این حرکت رو ادامه بدیم در قالب روایت به جای صرف مونولوگ. در حقیقت روایت کمک میکنه که ما با مخاطب یک گفتگوی دو جانبه تری به نظر من فراهم بکنیم، یعنی باید به دیانسازی اون روایتی که تولید میشه هم فکر کنیم، یعنی گاهی وقتا دشمن در حقیقت در قالب مونولوگه ولی ادای دیالوگ داره، اما گاهی وقتا ما ظرفیت بسیاری داریم برای شنیدن و دو طرفه بودن گفتگوها، ولی حس مخاطب ما، حس دختر جوان من اینه که نه فضا بسته است و من حق ابراز ندارم، در حالی که این ناشی از جنگ روانی دشمن. خیلی متشکرم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. سرکار خانم دکتر سارا طالبی، استاد دانشگاه و فعال حوزه زنان و خانواده، با شما خداحافظی میکنم.
خدا باشید،
روز عالی بخیر، خدا نگهدارتون. امروز سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلامه. با یک جمله کوتاه به امام زمان ارواح ناله الفدا تسلیت بگید و همدردی بکنید. این شما و این سامانه پیام کوتاه رادیو تبیین 30955 در اختیار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم قرار داره و ازتون دعوت میکنم که با یک جمله کوتاه به امام زمان تسلیت بگید.
ای پناه دل شیعنا بازم عالم این مبتلای شما به شوق رسال حریم شما دل شیعنا راهی سامرا دل شیعنا تون خیلی آقا از سر لطفتون خیلی کبوتر شدم تا حرم پر زدن شنیدم من از تک تک زاهرا به لطف شما کربلا اومدن به لطف مسیری پر از رد پای شما، مسیر شرافت، مسیر شعور، مسیر نجف بود لا کربلا، مسیر جا شما جای هیچ کس نبود، همون شب که تا دم دمای سحر تمام حواسم به شیش گوشه بود، تمام حواسم همون جا همه عقده هم وا شدم، با چشمای بارونی گفتم خدا ایشالله که سال دیگه اربعین با مهدی زهرا بیان کربلا، با مهدی زهرا امیر دل مومنینی فدایی قرآن شما بانی روزه اربعین، یا ابوالقاسم یا امام عسکری یا ابوالقاسم. Thank you.
11:40 است. شنونده رادیو تبیین هستید. برنامه جنگ روایت ها رو تقدیمتون میکنیم و حضور شما عرض بکنم که در این فراز از برنامه امروز جنگ روایت ها میخواییم به مؤلفه دیگری بپردازیم، از در واقع جهاد تبیین. رهبری معظم انقلاب اسلامی 12 شاخص عمده رو به عنوان شاخصهای جهاد تبیین مطرح کردند که یکی از اونها مؤلفه امیدآفرینی و نشاط ملی در جامعه ایرانی و الزام به تقویت اون هست. روی خط تلفن آقای فردین کاظم‌زاده، مدیر روابط برون سازمانی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی که هم مخترع هستند، هم کارآفرین و هم صاحب تألیف، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای کاظم‌زاده سلام میکنم به شما، روز عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید قربان.
سلام از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تبیین و دستم در کاران محترم برنامه خوبتان در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم از شما و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما همراه شدید. اگر بخوایم در واقع از امیدآفرینی حرف بزنیم، در زندگی روزمره مردم باید به مؤلفه های قابل توجهی اشاره بکنیم، از شکوفایی اقتصادی گرفته تا خدمت شما عرض بکنم که تکنولوژی، استفاده از تکنولوژی، سهولت در زندگی روزمره و همه اینها با رویکرد نگاه جدی به تحولات علمی و فناورانه محقق میشه. در سایه انقلاب اسلامی خب ما در واقع باید به اعتماد به نفس جوانان ایرانی برای تولید علم و جابجایی مرزهای دانش طبیعتاً توجه قابل توجهی داشته باشیم و به خوبی این مؤلفه رو ببینیم و در موردش کار بکنیم، صحبت کردن، حرف زدن، در واقع ثمره خیلی خاصی برای ما نخواهد داشت و باید در حوزه عملیاتی و کارآفرینی بیشتر و مفصل‌تر بپردازیم به موضوع. چه کردیم در این حوزه های کاظم‌زاده؟
خدمتتون عرض کنم که اگر اجازه بفرمایید یک مقدمه ای من خدمتتون عرض کنم در خصوص امید آفرینی. همونطور که خودتون و شنوندگان محترم هم مستحضر هستید، امید یکی از مهمترین عنصرهای انگیزشی و موتور محرک یک فرد در راستای پیشرفت هر جامعه میتونه محسوب بشه. خب طبیعتا مضامینی که در دل کلمه ارزشمند امید میتونیم استخراج کنیم، شور و انگیزه، مسئولیت پذیری، اعتمادزایی، تعهد آفرینی و خیلی مضامین دیگر رو میتونیم اسم ببریم. بنابراین چقدر میتونه این کلمه با پیدا کردن معنای واقعیش در جامعه مسبب نشاط ملی و شکل‌گیری یک جامعه متعهد و پر از انگیزه باشه. خب در حوزه کارآفرینی اگر بخوام خدمتتون عارض شم، اینه که متاسفانه در حوزه کارآفرینی یک مقدار تصور بنده این است که ضعیف عمل کردیم و اینکه یکی از امیدهای انسان‌های کارآفرین اینه که بتونن در راستای کارآفرینی و اون اهدافی که دارن قدم بردارن و نهایتاً به اون نتیجه‌ای که قابل قبول هست برای خودشان و جامعهشان به اون نتیجه برسن. میخوام یه خلاصه ای از نقش بانوان در صنعت کارآفرینی خدمتتون بگم که حدود 30% از کارآفرینان کشورهایی که بستر اقتصادی مناسبی رو فراهم آوردن بانوان تشکیل میدن، یعنی از کارآفرینان کشورهای با توسعه صنعتی رو بانوان تشکیل میدن، ولی متاسفانه این آمار توی ایران زیاد جالب توجه نیست. و به نظر بنده ایران موضوع کارآفرینی به شکل کاربردی و درآمدزا جایگاه واقعی خودش رو هنوز به اون شکل نتونسته پیدا کنه. میبایست یک طرح سیستماتیک با برنامه‌ریزی درست و همچنین بسترسازی مناسب برای نهادینه کردن و فرهنگسازی سیستم کارآفرین ساز و تربیت افراد کارآفرین بلخص بانوان شکل بگیره که توی اون یکی از پررنگترین اصل این موضوع، موضوع آموزش از سطح پایه میباشه. برای شکلی فرهنگ میباید از پایه، به نظر من از مقاطع پایین تحصیلی با شکلی پلتفرم های آموزشی مناسب و ایجاد محیط و بستر مناسب بکوشیم تا بتونیم افرادی رو پرورش بدیم و آگاه کنیم که از شرایط جامعه، از شرایط کسب و کارها، بازارهای داخلی، بازارهای بین المللی مطلع باشن و بتونن که در نهایت برای ایجاد یک جامعه پویا در حوزه کارآفرینی، به خصوص حوزه کارآفرینی بانوان فعالیت کنند. در خدمتتون هستم.
متشکرم. بگذارید که حالا با این رویکرد نگاه بکنیم که همه این مواردی که شما اشاره کردید در سایه امیدبخشی و امیدآفرینی شکل خواهد گرفت. نسبت به چی؟ نسبت به آینده، نسبت به فردا. و این فردا نیازمند در واقع مؤلفه هاییه. از منظر من مهمترین مؤلفه آینده پژوهیه. و اگر ما یک نگاه آینده پژوهانه داشته باشیم به فردای این سرزمین، راحت تر میتونیم امروز تصمیم بگیریم، راحت تر میتونیم امروز تصمیم بسازیم. و این مؤلفه، مؤلفه بسیار مهمیه. در ایران 1403 نسبت به این مقوله چه کردیم، چگونه رفتار میکنیم و چه جاهایی رو باید اصلاح بکنیم، چه جاهایی رو باید تقویت بکنیم، چه جاهایی رو باید در واقع اصلا منصرف بشیم، به قول معروف بیخیالش بشیم و از یک مسیر دیگه کار رو جلو ببریم؟
بله، ببینید، به نظر من بایستی پذیرفت که سلایق و افکار نسل کنونی تغییر کرده. خب بنابراین پر واضحه که نیازهای پایه‌ای، رفتاری، اجتماعی، علمی متفاوت شده. خب هر انسانی، برای هر انسانی حس توجه، مهم بودن، دیده شدن، داشتن جایگاه مناسب توی جامعه باعث میشه که قدم‌های مثبتی رو تو راستای ارتقای خود و نهایتاً ارزش آفرینی برای جامعه برداره. من میخواستم دو تا رکن اساسی خانواده و جامعه بپردازم اگر اجازه بفرمایید. به نظرم خانواده از مهمترین، خب یکی از مهمترین و موثرترین حوزه هایی که بر نشاط جامعه میتونه تأثیر مستقیم داشته باشه. هر انسانی از نظر این مطالبی که عرض میکنم، نظر شخصی خودم با تجربه، تجربی که حالا کسب کردیم دارم خدمتتون میگم، هر انسانی حق ازدواج میتونه داشته باشه، ولی به نظر من هر انسانی حق فرزنددار شدن رو نداره، چون که خانواده به عنوان اولین و تاثیرگذارترین جامعه‌ای که انسان تو متولد میشه، و من با تمام احترام و قدردانی از زحمات پدران و مادران اینو میخوام عرض کنم که خیلی از خانواده ها نمیتونن فرهنگ و رفتار مناسب در حوزه های مختلف مثل آداب و معاشرت، رفتار در محیط کار، کمک به هم نوع، نحوه ارتباط صحیح با حتی جنس مخالف، چگونگی این که بتونیم خوشحال بشیم، بتونیم با انرژی زندگی کنیم، تغذیه سالم داشته باشیم، در حوزه سلامتی، در حوزه ورزش، نمیتونن اون مطالب و فرهنگ درست رو به فرزندان خودش رو انتقال بدن. بنابراین به نظر من بایستی اگر ما میخوایم در آینده یک جامعه بهتر، یک نسل بهتر تربیت کنیم، بایستی تدابیری برای ایجاد آموزش مناسب در سطح جامعه برای پدران و مادران محترم و عزیز ما حالا قبل از فرزند آوری و در حین پرورش فرزند داده بشه. مرحله دوم رکن اساسی که هستش، خب محیط جامعه و محیط آموزش و پرورش هستش که کودک وارد این محیط میشه. نوع آموزش و متعاقباً نوع ارزیابی کودک به نظرم باید از یک الگوی درستری تبعیت کنه. خب اکثر آموزش هایی که به کودکان و فرزندان در سنین خاص داده میشه زیاد کاربردی به نظر نمیاد و در آینده کودک نمیتونه تو زندگیش تأثیر مثبتی ایجاد کنه و آموزش پرورش بیشترین تأثیر رو تو رشد انسان‌ها و در نهایت رشد و توسعه جامعه میتونه ایفا کنه. خب شناسایی استعدادهای فرزندانمان و نحوه پرورش اون استعدادها توی این زمینه آموزش پرورش خیلی میتونه نقش پررنگی داشته باشه. باید قبول کنیم که انسان بی استعداد نداریم و هر انسانی ممکنه توی یک سری حوزه‌ها هوش بالایی نداشته باشه، ولی قطعا در حوزه‌هایی از هوش مناسبی برخورداره که میبایست این با ایجاد یک بستر و ساختار مناسبتری از سوی سیستم آموزشی به این موضوع پرداخته شه و پی برده شه و در صدد تقویت اون هوش بر بیان. خب رسانه‌های محترم ما هم میتونن اون حس شادی رو در جامعه پیش از پیش القا کنن تا انسان‌ها با به قولی میگن شاد بودن، با برنامه‌های شادتر، با برنامه‌هایی که انسان‌ها بتونن اطلاعات مناسب‌تری رو دریافت کنن، بتونن به راهشون ادامه بدن و ترجیحاً از رسانه‌های داخلی رو مورد توجه بیشتر قرار بدن. این مطالبی خدمتتون عرض میکنم دغدغه هستش برای بنده که آدم‌های هموطنان خود من بیشتر بتونن رشد کنن و بیشتر بتونن از یک سیستم آموزشی بهتری، از یک محیط شادتری برخوردار بشن تا اینکه استوارتر و بهتر و با دغدغه‌ها و چالش‌های کمتری به راه خودشون ادامه بدن.
خب این دغدغه، این چالشی که شما ازش یاد میکنید،
بله،
در واقع پایه‌های مختلف و متفاوتی داره. بله. یکی از مهمترینشون بحث عدالت آموزشی هست.
بله.
و ما شرایطی رو فراهم بکنیم که بچه‌های ایرانی در واقع صاحب این عدالت در آموزش بشن. یعنی اگر قراره که ما مسیر توسعه رو طی بکنیم، اگر قراره که توسعه محور به کشور نگاه بکنیم، باید آموزش خوبی داشته باشیم.
دقیقا.
و این آموزش کجا شکل میگیره؟ در سایه عدالت آموزشی.
دقیقا.
و امکاناتی که از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب کشور رو در واقع در بر بگیره، شرایط آموزش رو در همه مرز جغرافیایی ایران شامل بشه و مطمئن باشیم از اینکه در واقع نوع آموزش یک دستی رو داریم ارائه میدیم. آیا این امروز در واقع یک نیاز تلقی نمیشه؟
چرا، همینطور که شما میفرمایید هستش. بالاخره ما توی بحث آموزش، البته توی پرانتز من خدمتتون عرض کنم که سیستم آموزشی انتخابی برای دانشگاه‌ها یک سیستم آموزشی مناسبی به نظر نمیاد با توجه به تحلیل‌هایی که اساتید محترم در این حوزه دارن. و اینکه ببینید، ببخشید من خیلی میخوام راحت‌تر حرف بزنم، به خاطر اینکه کسانی وارد دانشگاه‌های برتر میشن که خب شرایط بهتر آموزشی رو دارن تجربه میکنن. حالا این شرایط بهتر آموزشی میتونه بستگی به شرایط محیطیشون داشته باشه. مثلا یک سری افراد هستن در نقاط دوردست از محیط آموزشی و از اساتید مناسبی برخوردار نیستن. این خب تبعیض آموزشی هستش، یعنی ممکنه در اون مناطق یک سری افرادی باشن که با هوش بسیار بالا و متاسفانه این هوش کشته میشه در اون منطقه و عدم امکانات مالی مناسب باعث میشه که این افراد اصلا دیده نشن، مورد توجه قرار نگیرن. میخوام اینو ربط بدم به موضوع اصلی برنامه که بحث امید، آفرینی و نشاط در جامعه هستش. خب شما چه انتظاری دارید از این فرد که بتونه یک انسان با نشاط باشه؟ چرا که با کلی آرزو، با کلی چیزایی که دوست داره وارد حوزه‌های علمی بشه، وارد حوزه‌های پژوهشی بشه. ببینید انسان‌های مختلف ممکنه در بعضی مسائل دغدغه‌های مشترکی داشته باشد، مثل آموزش مناسب، خب کشف استعدادهاشون، ورود به عرصه‌های مورد علاقه‌شون، کسب درآمد مناسب، به دست آوردن نیازهای اولیه زندگی مثل تشکیل خانواده، مثل به دست آوردن حالا خونه، ماشین، یک درآمد مناسب، داشتن امنیت مالی مناسب. و توی یک سری مسائل هم خب بستگی به حوزه فعالیتشون، بستگی به نوع افکارشون و انتظاراتشون از خودشون و جامعهشون ممکنه متفاوت باشه. مثلا میگم یک بازاری علاوه بر دغدغه‌های مشترک، چالش‌های دیگه‌ای مثل اجاره برای مغازه، ثبات در بازار، تهیه از نسخه غیره داره. و اینکه یک پژوهشگر با توجه به اینکه اکثرا درآمدهای مناسبی ندارن، خب داشتن یک درآمدی که دغدغه تامین نیازهای اولیه خود و خانواده‌اش رو مرتفع بکنه، این یک خب دغدغه مهمی که یک پژوهشگر با خیال آسوده و با ذهنی باز به فعالیت خودش بپردازه. و اینکه یک ارگانی باشه که راهنمایی کنه اون درصد آزمون خطاها بیاد پایین. عرض به خدمت شما اینکه هر پژوهی خب نیازمند بودجه، نیازمند ابزاریه، پژوهشگر بتونه از طریق آن پژوهش‌های خودش رو به نتیجه برسونه. من یه مثالی خدمت شما بزنم. امروز یه مصاحبه از آقای ایرج حسابی من دیدم، فرزند پروفسور حسابی، میگفت یه طرحی داشتیم مرتبط با خودرو بود. عرض به خدمت شما که ما نمیدونستیم، اصلا خریدار نداشت، ما اینو به نتیجه رسوندیم. بعد رفتیم به شرکت‌های آلمانی بنز و نمیدونم بی‌ام‌و و چیز فروختیم ما طرحمون. خب اینا جای تأسف داره. خب آقای حسابی طرحش رو انجام، پژوهشش رو انجام نداده که به کشور آلمان بفروشه. قطعا این آدم میخواد برای کشور خودش، علاوه بر اینکه برای خودش درآمدزایی کنه، در خدمت مردم خودش باشه، برای کشور خودش یه کاری انجام داده باشه. اینکه بحث امید هستش، خب آقای ایرج حسابی با یک امیدی این کار رو انجام داده بود، ولی متاسفانه ممکنه به اون درآمد مادی برسه، ولی یکی از بزرگترین دغدغه‌های ذهنیش اینه که به جامعهش خدمت کنه و به اون نتیجه نمیتونه برسه.